بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون توفيق اسم الحمد لله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه زخرف را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 21 و 22 که در ادامه مباحث پیشین تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که جمع و جماعتی که با باورهای غلط خودشون و ناآگاهی هایی که داشتند اتهاماتی رو مطرح کردن، معتقدات غلطی رو خداوند از زبان اونها بازگو فرمود و یه نقدی از پاره از نگاه ها و باورهای این جماعت جاهلیت عرب به عمل آمد. از زبان این گروه چنین گفته شد که وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم، همون کسانی که فرشتگان را دختران خدا می دانستند، ملائکه الهی را، تعیین جنسیت برای اینها داشتند و بسا ارتباط به نوع قداستی و پرستش هم برای این جماعت قائل بودند. در مقام توجیه کار خودشون چنین گفتند که اگر خدای رحمان می خواست ما عبدناهم، اگر اراده و مشیت او بود که ما عبادت این جماعت نمی کردیم، پس حال که خدا مانع پرستش ما نشده است پس می خواهد و راضی به عمل ماست و به بیانی ما باید این کار را انجام بدهیم چون مشیت خداوند است. در ادامه خواندیم ما لهم به ذلک من علم، به اون چه می گویند علمی ندارند، سخن اینها از جهل برمی خیزد نه از علم. انهم الا یخرسون، اینها به زن و گمان میگویند و سخنی که بر اساس زن و گمان باشد واهی است، باطل است و دروغ است. مطلب تمام شد خدمت دوستان عزیز. فقط یه جمله رو اشاره میکنم و ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز از آیه مورد نظر تقدیم میداریم. اما گفتیم که این آیه شریف نشان می‌دهد که سابقه تفکر جبری و اعتقاد به جبر یه مقوله است که از دیرباز وجود داشته است. این نه اینکه در میان مسلمانان این فکر پیش بیاید و گروهی جبری و گروهی قدری باشند یا نهله‌های کلامی فکری اشعریت و اعتزالیت در میان اهل سنت مثلا پیش آید، نه، این سابقه اعتقاد به جبر بسیار کهن است و انسان ها نوعاً از این عقیده استفاده های خاصی داشتند. سیاستمداران، صاحبان قدرت این رو عاملی برای حاکمیت خودشون بر جامعه میپنداشتند. انسان های ضعیف و زبون با اعتقاد به جبر خودشون رو راضی و خرسند میکردند و شکستشون رو توجیه میکردند برای خودشون که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادم. الخیر و فی ما وقع، المقدر و کائن. سخنانی رو میبینیم که ریشه های اینها رو در تاریخ گذشته بشریت در شرق و غرب یافت میکنیم عزیزان. و گفتیم که در منطق صواب و درست الهیون و در قرآن هنگامی که میکاویم آنچه میبینیم بسیار روشن و بدیهی است در توجیه رابطه بین این دو فکر، جبر و اختیار، با اون مکتب نورانی که اهل بیت علیهم السلام پیش روی پیروان خودشون در این موضوع هم گشادند و نشان دادند که حقیقت ماجرا چیست. شرح اون گذشت. علت این که این رو تکرار میکنم، فقط یه جمله رو بازگو کنم که از بعض از سوالات دوستان عزیز چنین چیزی استشمام میشود. من تکرار میکنم عزیزان، استهزار دارید موضوع و محدوده یا به تعبیری قلمرو اختیار یک قلمرو خاصی است. اگر کسی دم از اختیار میزند، نه به معنای آن است که تمام هستی و وجود دایره اختیار بشر است. خیر، قلمرو اختیار افعالی است که از ما سر میزند، نه بیش از آن. وجود ما هیچ دخلی به اختیار ندارد. داشته های ذاتی که ما داریم دخلی به اختیار ندارد. آمدن و شدن، ابتدا و فرجام ما دخلی به اختیار ندارد. همه قاعده جبر در اون حاکم است و اراده غالبه حاکمه الهی است. هیچ پدیده‌ای به اختیار خود به هستی نیامده است و به اختیار خود هم دوران ماندگاری او به پایان نمی‌رسد. کاملا مسجل و روشن است قضیه. اساساً گفتگوی از اختیار در این موارد غلطه، چون اصلا جای اختیار نیست. جای اختیار و فرض مسئله اختیار فقط یه جاست، اونم در اعمال ما انسان‌ها. آیا رفتارهایی که ما انسان‌ها انجام می‌دهیم بر اساس میل، اراده و بر اساس گزینش و انتخاب است یا نه؟ در پس آینه توتی صفت هم داشتند، یا این است یا آن. ماورای این بحث اصلا مقوله اختیار رو مطرح کردن به کجراه و حاشیه رفتن به همانیست که جماعتی مبتلای اون در طول تاریخ شدن. پس بنابراین قلم رو به اختیار رو باید ابتداعا بشناسیم. این رو اصطلاحی دارن علما به تعبیر کلام عرب میگن تحریر محل نزاع میکنن. بالاخره این باید مشخص باشه محدوده اختیار چیست، اونگاه قضیه پاسخ و روشن خواهد شد. و هنگامی که سخن از اختیار انسان میگوییم، این اختیار قطعا اختیار مطلق نیست. یعنی من اگر یه مثالی بزنم که دوستان باز عزیز من بهتر این رو، مخصوصا دوستان جوانمون و جوانمون این رو التفات بفهمید. بالاخره این 11 مردی که در این میدان آمده اند و اون دروازه مقابل رو هدف قرار دادن و از اون مقابل هم این طرف 11 مردی ایستادن در این بازی فوتبال، اینها تو این مستطیل سبز اختیار عمل دارند. اینها مختارن که میتوانند با تلاششون، با تکنیکشون، با تاکتیکشون به اصطلاح آقایان، خب با هدایت مربیانشون و توانمندی های شخصی پیروز از این میدان بیرون بیان. اختیار دارن گل چگونه بزنن، نزنن، کار کنن، تکنیکشون رو پیاده کنن در این زمین. اما اینها طبق قواعد این بازی اختیار دارند، در این مستطیل سبز اختیار دارند، نه ما برای اون. اینها مختارن در نتیجه گرفتن از این بازی. نمیتوانند بگن ما مجبور بودیم که باختیم. نه، شما کارتون رو درست انجام میدید، قوت و قدرتتون رو بیشتر از حریف نشان میدادید، پیروز از این میدان بیرون میامدید. اما در این حال این اختیاری که اینها در این بازی دارند با قواعد و چهارچوب این بازی است. نمیتونن کاری فراتر از این بازی انجام بدن. اون داوری که اونجا بالاخره داره قاضی میدان است، اون قاعده رو پیاده میکنه. در اینجا ما در حوزه اختیار خودمون محدوده اختیار داریم عزیزان، نه اختیار مطلق. یعنی اون اختیاری که محدود میشه به اون چه که اسباب وجود است، قواعد جاری است، علت و معلول است، سبب و مسبب و اسباب این وجود است. یعنی اختیار من در حوزه این آب با قواعد جاری این آب شکل میگیرد. من مختارم این آب رو بخورم، اما هنگامی که این آب در حد استفاده من نیست، درجه اون نمیتوانم بخورم. یعنی اختیار من محدود میشه به یه قانون طبیعی. هنگامی که سرمایه این آب در یه حدی است که سازگاری با لب و دهان من نداره، نمیتونم بخورم، هرچند در خوردن این آب مختارم من. پس اختیار من محدود میشه به یه قاعده ای از قواعد موجود در طبیعت. خیلی راحت و روشن من سعی کردم فاش بگویم خدمت دوستان و ابهامی هم در این جهت ندارد، چیزی هم نمیخواد توجیه بشه در این قضیه. پس بنابراین قلمرو به اختیار همه جایی نیست و اساساً اگر من باز به یه زبان دیگه، چون این لو شاء الرحمن و ما عبدناهم، یه جمله بگم که در این حال جایگاه خودمون رو هم باز تو این وجود بهتر ادراک کنیم عزیزان، اینی که همون نوبت هم اشاره شد که اگر خداوند دو اراده و دو مشیت دارد، یه اراده تکوینی است، اراده و مشیت تکوینی آن است که اجرای اون هم توسط خود خداوند است، حکم میکند، اراده میکند، عمل میشود. بین اراده الهی و مراد خداوندی هیچ فاصله ای نیست. اگر خدا چیزی رو اراده کرد همان است تمام، ما شاء الله کن و ما لم یشاء لم یکن، مشیت او حکم میکند، تمام میشود. نوعا از این اراده طبیعی و قطعی که اجرا اون هم توسط ذات باری تعالی به مشیت تعبیر میشه، بیشتر به واژه مشیت تعبیر میشه. اما از اون طرف خداوند یه خواست دیگه ای دارد، یه اراده دیگه ای دارد که اون اراده رو ذات حق خودش پیاده نمی کند. در پیاده شدن اون اراده یه سهم معتنابه و قابل توجهی رو خدا به حرمت و تکرمی که در حق فرزندان آدم قرار داده است بر دوش ما نهاده است. عزیزان ما میشیم مجریان اراده الهی، حال یا اون اراده رو پیاده میکنیم یا پیاده نمیکنیم. خداوند اراده کرده است که انسانها جز او را نپرستند، یا ما این اراده رو پیاده میکنیم، موحد میشیم، خداپرست میشیم، یا پیاده نمیکنیم این اراده الهی را. ممکن است مشرک باشد کسی، سر به کفر و زندقه بزند مثلا، تصور بفرمایید. پس دو اراده و دو مشیت الهی، اون اراده طبیعی و تکوینی اصلا مقوله‌ای و جایی برای کسی باقی نمیماند. حکم اوست، امر اوست، آسمان، زمین، تمام اجزاء طبیعت و اجرام کیهان و هستی محکوم به این اراده با همون قواعدی که خداوند در اونها نهاده است دارن سیر خودشون رو ادامه میدهن، دادند و میدهن تا زمانی که انقراضشون باشد و کار به پایان برسد. جایی هم برای بحث اختیار باقی نمیماند. مشیت طبیعی الهی به حکم حق اجرا میشود. اما یه سری خواستهایی دارد که به اونها میگیم مشیت تشریعی، خواست تشریعی خداوند، نه تکوینی و طبیعی. اجرای اونها رو خداوند به دوش ما قرار داده است. این ما انسان ها هستیم که مجریان خواسته های تشریعی خداوندیم. خب این عظمت انسان رو میرساند. جایگاه این وجود در آفرینش با بقیه موجودات متفاوت میشه که مجری اراده الهی میشه و تو این اجرا اختیار انسان لحاظ شده است. عظمت وجودی انسان، سر انسان تو همین قضیه است که اگر شما این اختیار رو بردارید در اجرای این نوع خواستهای خداوندی و اینجا همون حکم اول پیدا کند، دیگه انسان انسان نیست. شما با یه موجودی برخورد میکنید مانند سنگ و چوب، مانند خورشید و ماه، مانند بقیه اجزاء آفرینش، یعنی یه چنین موجودی است. دیگه در مورد این موجود رشد و کمال و ترقی و قرب و رسیدن و برتری و لقد کرمنا بنی آدم و تبارک الله احسن الخالقین، تمام اینها میشه وایی و بیمورد، اصلا دیگه معنی نداره. یعنی اگر این انسان مجری این اراده الهی نباشد و در محدوده ایجاد و شکل دادن افعال خودش این نقش را داشته باشد، چیزی به نام وحی، تنظیم، تربیت، مربیان، رسولان، هادیان، اینا از بی خوبون سفری همشو جمع کنید. اگر بنا باشد انسان اختیار در افعال و کارهای خودش نداشته باشد، صورت فعلش رو نتونه عوض کنه به اراده خودش، چرا تربیت میشه؟ تربیت یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر بده. یعنی انسان از به تعبیر علمای اخلاق از رذائل تا کوی فضائل حرکت کنه. بشه و نفس اندما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. به صلاح میرسد اون کسی که تزکیه میکند این نفس. اگر انسان مأمور به تزکیه است، توانمندی تزکیه سره کردن و ناسره کردن داشته های درونی خودش رو دارد، یعنی انتخابگر است بین فجور و بین تقوا. تربیت در مورد ما صدق میکند. تمام اینها مفروض اولش چیه؟ اختیار به انتخاب. اگر نباشه از بی خوبان قضیه برباد است و تمام. اصلا شریعت معنا نداره، آمدن انبیا دیگه معنا نداره، اصلا پاداش و سزا و عوالم بعدی و بهشت و از بی خوبان برداشته میشه. یعنی تمام کلید نزیه اینجاست. به همین خاطر که بالاخره در مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به زیباترین شکل ممکن، همان گونه که مثال زدم خدمت دوستان در بحول الله و قوته اقوم و اقعد، قضیه رو عینیش کردن و ملموسش کردن که بدانیم بالاخره ارتباط خداوند با افعال ما چیست. اون نیرو و توانی که خدا به وجود ما داده است، اون توانمندی که سلول‌های ذهن شما، اون توانمندی که جان و روح شما در نگاه کردن به دو پدیده، سه پدیده، چهار راه دارد که یکی رو انتخاب میکنه، این ارتباط خدا با اون افعال شماست. اما در این حال اون نیرو و توان از سوی خدا آمده است، به فعلیت رساندن اون نیرو و توان از آن خود شماست. این میشه فراینده انتخاب و اختیار، یعنی اعطاء القوه من الله و استعماله منا. نیرو رو خداوند داده، اگر نیروی الهی نباشه این دست بالا نمیاد، به طرف این آب نمیرود. پس میتوانیم بگوییم که این اراده الهی است که من این آب را بخورم، چون این قدرت و نیرو رو خدا به من داده است و خدا این نیرو و قدرت رو داده که من این آب را به سوی رها کنم و پرت کنم و نخورم. پس ما این قوت رو خدا داده است، اما فعلیت این قوت به ظهور رساندنش با کیست؟ با من است. این میشه اون لا جبر و لا تفیز و الامر بین الامرینی که وجود نازنین صادق آل رسول فرمود و توضیح اون هم گفتیم. این هم من به احترام بعض از دوستان که یه سوالاتی بود سعی کردم همه اونها رو داخل این مختصری که الان اشاره کردم از نسبت بحث قبل بگنجانم. به اینجا که رسید فرمود مالهم به ذالک من علم، این بحث از جهل برمیخیزد. ده این رو میدونیم عمده انحرافات فکری انسان ها از محدود بودن آگاهی اونهاست، از ندانستن است. بالاخره همان که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، بارها گفتیم صاحب این بقعه مبارکه فرمود دشمن اصلی انسان جهل آدمی است. انسان ها به جهالت ستیزه میکنن، به جهالت مقابله میکنن، به جهالت انکار میکنند. هر مقداری که روشنی علم بیشتر در وجود و جان انسان جلوه میکند، چشم آدمی گشاده میشود، واقع بینتر میشه انسان و دست از لجاجت ها، ستیزه ها و پاره از انکار ها میشوید و بر میدارد. فرمود ما لهم به ذالک من علم ان هم الا یخرسون. اینا بر اساس ظن و گمان و وهم سخن میگویند که این ظن و گمان و وهم چون پایه‌ای ندارد باطل است. می توان از اون تعبیر به دروغ کرد و همین خاطر به خرس، خرس رو بر دروغ اطلاق می کنن و قتلن خراسون، نابود باد دروغگویان لافزنی که چنین و چنان می گویند. به اینجا که رسید بحث این آیه بعدی رو آغاز می کنیم اما تیناهم کتابا من قبل هیفه هم به هی مستمسکون. اینها که چه این حرفی رو می زنن؟ اینها که اون ادعای باطل رو نسبت به فرشتگان الهی دارن، بعد هم میگوین که اگر خداوند میخواست چنین و چنان میکرد. آیا اما تینا هم کتابن؟ آیا ما به اینها یه سند مستندی دادیم؟ آیا اینها بر اساس یک سند قوی ثابت روشنی چنین ادعایی میکنن؟ خب پس مشخص میگه اگر کسی ادعا کرد ما سریعا باید به او بگوییم که سند تو چیست؟ کتاب تو چیست؟ مستند تو کدام است؟ به سادگی هر ادعایی را که نمیتوان از هر صاحب سخنی و گویندهی پذیرفت و قبول کرد، باید بگوییم پایه این بحث تو کجاست و به کجا مرتبط میشود. فرمود اما تیناهم کتابن، آیا اینها یه منبعی و کتابی دارن، سندی دارن برای ادعاشون، من قبلهی که قبلن آمده باشد، به اینها داده شده باشد، خداوند داده باشه. آیا اینا انبیاء پیشین چنین حرفی رو زدن؟ آیا موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و داوود و نمیدانم سلیمان و غیره گفتن چنین مطالبی را؟ اما تیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکون، و اینها بر اساس اون مطالب قبلی و منابع قبلی سخت چسبیدن، استمساک به اون میکنن و چنین مطالبی را ادعا میکنن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید اگر واقعا سخنی را میخواهید بگویید و اثبات کنید. سریعا خود قرآن جواب میدهد، در قالب سوال مطرح شد، اما آتیناهم کتابا من قبله، سریعا فرمود نه اینطور نیست، هیچ سندی ندارند اینا در این مطالب یاوهی که میگویند، بل بگذارید ما خودمون بگوییم مطلب چیست. بل قالو انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. مطلب اینها اینه که اینها میگوین قالو، این بل به اصطلاح عرب ها حرف اضرابه و ابطال قبله، نه نه این نیست که اینا سندی داشته باشن، بلکه اینها میگوین انا وجدنا، ما یافته این پدرانمان را على امه. کلمه امت گاه به روش گاه به صاحبان یه روش ثابت میگوین، یعنی یک جماعتی که در یک مسیر حرکت میکنن یه فکر دارن به اینها میگن امت، اون روشی هم که اینها حرکت میکنن بهش میگن امت. ما بر یافته این انا وجدنا آباءنا، ما یافتیم پدرانمون رو بر یه روشی بر یه منوالی، و انا علی آثارهم مهتدون، و ما هم بر همون رد و آثاری که اینها از خودشون باقی گذاشتن و بقایای فکری اونها، با همون ما راه خودمون رو یافتیم و داریم به روش اونها زندگی میکنیم و اعتقاد داریم و فکر میکنیم، ما همون روش اونها و پدرانمون رو یافتیم. چی شد مطلب؟ قرآن صراحتاً بازگو میکند که این جماعت سند خودشون رو و اون مستند خودشون رو در این باور غلط چه اشاره میکنند، میگن آنچه پدرانمون گفتن ما همان را میگوییم، آنچه پدرانمون بر اون رفتند ما همان را دلیل رفتار خودمون و توجیه عقاید و باورهای خودمون میدانیم. خب بدون بار این الان برمیگردیم و این رو خدمت دوستان توضیح میدیم. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون. پیامبر به تو بگوییم این صحنه‌ای که تو با اون مواجه شدی و الان این جماعت چنین حرفی رو به تو میزنند، این چیز تازه ای نیست، این پیشینه دارد در امت‌های گذشته، در جماعت گذشته و سابقه بشر چنین اتفاقی افتاده است که حالا تو این آیه دوم که خوندم و باقی موند ریشه‌ها و علت‌های این باور غلط رو هم خداوند بازگو می‌کنه، می‌رسیم ان شاءالله. پس بنابراین فرمود انا وجدنا آباءنا علی امه، این نکته ایست که برای دوستان عزیز آشناست و در قرآن بسیار به این نکته اشاره شده است و چه پاسخهای زیبا این رو خداوند مطرح میکند در اینجا. بحث این است آیا روش گذشتگان رو در باور و عقیده و عمل انتخاب کردن، پیش گرفتن غلط است یا نه؟ به خودی خود چنین چیزی غلط نیست. یعنی اگر ما یه عقیده ای رو گذشتگان پیشینیانمون دارند، یه سبکی و روشی رو یک انتخابی رو اونها در برنامه‌های خودشون داشتن، در فکرشون، عقیدهشون، باورشون، روش زندگیشون داشتن، آیا ما نمیتوانیم اقتباس از اون بکنیم؟ نمیتوانیم انتخاب بکنیم؟ چرا میتوانیم؟ اما یه قید داره اینجا، منوط به این که اون روشی که پیشینیانمان بدان معتقد بودند و عمل میکردند با یه اصول و یه ضوابط مقبولی منطبق باشد. یعنی به صرف این که گذشتگان عملی را و باوری را داشتن نمیتوانیم به اون عمل کنیم، به صرف این که گذشتگان ما بودن، پدران ما چنین گفتن، پدران ما چنین رفتن، چنان عمل کردن، به صرف این که این یه میراث گذشتگان است نمیتواند مبنای کار من باشد، ولی به خودی خود چه ایرادی نداره. اما به این دلیل چون پدر من چنین گفته، چون پدران ما چنین رفتند، انگشت تیز قرآن، اشارت قرآن اینجاست، اینو به این بهانه و به این علت نمیشه قبول کرد. اما اگر خود این رفتارها، خود این باورها یه پایه و اصولی دارد که میتوان ارزش اون رو استثار کرد، بیرون کشید، ثابتش کرد، چه بهتر. فبها و نعمت با اول عرب ها ما استفاده میکنیم از این فکر، از این باور، از این تجربه و از این نکات. یعنی میخوام اینطور بگم خدمت دوستان، اگر میراث فکری، اعتقادی، عملی پیشینیان قابل دفاع است، بسیار عالی است. اگر قابل دفاع نیست، ارزش ندارد. اگر میشه عقلن، اگر میشه با یه منطقی ازش دفاع کرد و دونستیم که مفید، مثمر، ثمر بوده، ما به تمام وجود استفاده میکنیم و بهره برداری از این میکنیم و الا اگر دیدیم این چنین است، به صرف این که پیشینیان عمل کردن یا پدران ما چنین عمل کردن نمیتواند مبنای رفتار ما باشد. این یه توجیه کلیه برای این مسئله. حالا من اینقدر ریستنش میکنم. اونی که در قرآن و در زبان پیشوایان دین، نبی مکرم، خاندان مبارک او، محمد و آل محمد، بر اون بسیار روشنگری میشه و میشه گفت شاید از مهمترین، اگر نگیم اولین نکته، از مهمترین مسائلی که پیامبر با اون درگیر بودن همین نکته بوده است. این بود که جمود بر روش پیشینیان، باور فکری پیشینیان، پای اون محکم ایستادن با تعصب و خشونت و دست از آن نشستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پدران ما بودند. انا وجدنا آباءنا علی امه، چون پدران ما به این روش رفتار میکردن، انا علی آثارهم مهتدون، ما هم راه اونها رو میگیریم میریم. این پاسخی نشد، جوابی نشد. این بحث رو وقتی باز میکنیم، یقدر جا داره که من اینو خدمت دوستان در این فرصتی که دارم اشاره بکنم. با آیه بعدیش انشاءالله میرسم بگم، معذرم بارتون امشب این قسمت رو ببندم. بخیه کلمه و واژه‌ای رو شما تو ذهنتون به عنوان تقلید شنیدید، بعد گاهی هم صفتی به دنبالش میاد، میگید تقلید کورکورانه، بعد اینا مذمتش میکنید و میگید خلق را تقلیدشان بر باد داده و صد لعنت بر این تقلید باد. بعد ممکنه دوستان اهل ادب یاد اون حکایت مثنوی هم بیفتن که بالاخره گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم، اومد و وارد شد به این خانقاه و به این موقعیت به تعبیر مولوی، و عرض به خدمتون این مرکبش رو و حیوانش رو سپارد به استبل این خانقاه. بعد هم که اومد و نشست و اینجا دید اینا سوت و کورند و خبری نیست، و یه ساعتی گذشت دید اوضاع خوب شد، نقلی و نباتی و آمدند و خوردند و استفاده کردند، بعدم به نشاط آمدند، شروع کردند به دم گرفتند و دم گرفتند و خوندند و ذکر گفتند و در نهایت هم همه با هم زمزمه می کردند که شادی آمد، قصه از خاطر برفت، شادی آمد، قصه از خاطر برفت. فرصاهی می کنم خر برفت و خر برفت و خر برفت، دیگه همه هم خسته شدن. بعد میانه شب افتادند و تمام این هم صبح بلند شد و اومد بالاخره مرکبش رو تحویل بگیرد از اسلب رو بره و دنبال کارش. گفتن آقا تو کجای کاری؟ مرکب کجاست؟ تو که دیشب خوردی مرکبت رو. چطور خوردم من؟ مگه نمیگفتی شادی آمد قصه از خاطر برم؟ تو خودت که با جماعت میگفتی. مگه اون شادی چی بود؟ پول اولاغ تو بود که تزینه شد و سورسات جماعت درست شد دیشب. اولاغ تو رو فروختیم بعد دادیم خوردن دو جماعتم. خودتم گفتی رفت و رفت و رفت بالاخره. رفتی که بالاخره حالا چی داریم میگیم؟ زیبا مسئله این رو در قالب این تمثیل بازگو میکند و مطرح میکند. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، وقتی نگاه میکنیم دقیق تر به این قضیه، یه تفصیل و تفکیکی در اینجا من میگم که آشناس برای دوستان، گذرا که اون جان مطلب رو بیشتر با هم مرور کنیم. گویا آنچه که لبه تیز این نکته و این سخن است و این واژه تقلید که با اون سر و کار داریم دوستان عزیز، این است که به طور کلی در مکتب پیامبران الهی، در ادیان الهی و در اسلام، با عرض و طولی که باورهای ما دارد، عقیده و ایمان امری است اکتسابی. یعنی انسان باور و عقیده رو باید به دست بیاره خودش، یه امری است که برای انسان ایجاد داده بشه. انسان نمیتواند ایمان و عقیده دیگری را بدون اینکه برای او حاصل بشه ایمان و عقیده خودش معرفی کنه. من سعی میکنم این رو جور دیگری خدمت دوستان بگم، توجه دارید؟ یعنی اگر شما به یه نکته ای میخواهید ایمان بیاورید، این ایمان باید در وجود شما ایجاد بشه. به دلیل اینکه در وجود شخص دیگری ایجاد شد، اون ایمان ایمان شما نمیشه و نیست. حالا اینو بیاد پیاده کن. این همان است که ما بازگو میکنیم که در اسلام در اصول دین چیزی به نام تقلید وجود ندارد. اصول یعنی چی؟ یعنی از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر و نمایی وطنم، یعنی توحید، نبوت، معاد. این که من به عقیده و باوری برسم که جهان را صاحبی باشد خدا نام، این که من اعتقاد داشته باشم که این جهان بر اساس صدفه و حادثه پیش نیومده، بلکه یه نظام هست، یه سیستم اینجا. نقطه علفی دارد، نقطه انتهایی دارد، ابتدایی، انتهایی، مقصدی، مقصودی، قواعدی و ضوابطی است قابل اکتشاف، قابل کشف، قابل فهم این ضوابط و قواعد. و یه پروردگار حکیم نیست که این طرح رو انداخته است، چرا این طراحی رو انجام داده، بعد اونو بشناسم، با صفات او آشنا بشم، عشق او و محبت او در قلب من بیاید، ارتباط صمیمانه با اون برقرار کنم. اینها یه اموری است که مجموعه ایمان رو تشکیل میده عزیزان در باب توحید. نکاتی است که من باید به اون برسم، این نکاتی است که من باید به این اعتقاد و باور برسم. اگر دیگری عزیز من، پدر من، برادر من، دوست من به این اعتقاد رسیده باشد، من این باور رو نداشته باشم، این باور اونه، باور من نیست. من نمیتوانم بگویم به دلیل این که پدر من اعتقاد به خدا دارد پس من به اعتقاد او اعتقاد به خدا دارم. این نمیشه. میگیم در باب اصول دین ایمان شخصی است، یعنی خود انسان باید این ایمان رو داشته باشه. حالا درجه ایمان متفاوته، ممکنه ایمان پدر من 100 باشه، ایمان من 20 باشه، اما این باید شخصی باشه. یعنی من خودم باید به این ایمان رسیده باشم که بله، در قلب من همچنین چیزی وجود دارد، رسیدم به این باور که این جهان مبدأی دارد. نسبت به جهان آخرت، نسبت به وجود و ضرورت پیامبران و انبیاء الهی و اصول دین، ایمان باید برای خود من ایجاد بشه. بله، این به این معنا نیست که من تمام اجزایی که منظومه ایمان رو تشکیل میده رفتم خودم بررسی کردم شخصا اینها رو بهش رسیدم. نه، ممکنه من به تحقیقات و مطالعات دیگران اعتماد کردم، استفاده کردم از اونها، اما از این مطالعاتی که داشتم این ایمان در وجود من ایجاد شد. ایمان پیدا شده در وجود دیگران ایمان من نشد. من خودم با این بررسی، مطالعه‌ام، دیدن، برخورد کردن تو صحنه‌های مختلف زندگی، آشنا شدن با آسمان، زمین، طبیعت، آرا، اندیشه‌ها، برام این باور و ایمان وجود آمد که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینجا نکته ظریفه، من دارم جور دیگری مطلب رو میگم که بعض از شبهات رو فی الواقع در حقیقت لابلای مطلب من دارم خدمت دوستان پاسخگو میشم، محضرم بارکتون. ببینید، پس میخوام بگم ایمان یه امریست که باید ما خودمون برامون ایجاد شده باشد، یه امر قلبیست با تو وجود ما بیاد. حالا اینکه ایمان از کجا می آید، یعنی من هر انسانی که به ایمان میرسد تمام معجزا تولید شده ایمان رو شخصا کاوش کند، بجوید رد و ابطال و استدلال و برهان، نه، من از مطالعات و اندیشه و رهاورد علمی دیگران استفاده می کنم. اما اگر من خوندم این متن رو، شنیدم این مطالب رو، ایمان برای من اگر آمد اونگاه ملاک است. اگر دیدم ایمان برای من تولید بشه، این رو پیامبران الهی میخوان. اسلام این رو میگه، میگه شما توحیدتون رو بهش ایمان داشته باشید، بعد به شما میگن یا ایالوین آمنو، چون ایمان آوردید. قیامتتون رو، این که عالم دیگری وجود داشته باشه، باید خودتون برسید بله واقعا و بالآخرت هم یوقنون، باید این یقین براتون بیاد. پس یقین دیگران یقین شما نمیشود، ایمان دیگران ایمان شما نمیشه. هرچند برای تحصیل ایمان و یقینمون ما بالاخره استفاده میکنیم از دستاورد علمی، طبیعت، شریعت، دیگران، صاحبان فکر، اندیشه، عالمان، تا اون ایمان برای ما ایجاد بشه. این تو مسئله باورهای بنیادی و اصول دینه. اما استهزا دارید در کنار اون یه مطالب دیگه وجود داره که ما که در صحنه زندگی بشری است. استفاده از این مطالب به کار بستن اونا اصلا امر اعتقادی نیست، به یقین و ایمان من وابستگی ندارد. یعنی تصور بفرمایید شما بنا دارید، این ساختمان رو بنا کنید. خب استفاده میکنید از دوستان عزیز و مشاورین خاص خودتون، طراحانتون، معمارانتون میان، مهندسین شما میان، تیم فنی میان، شروع میکنن نظر دادن. حالا من کارفرما وقتی نگاه میکنم میگم من ایمان ندارم به اینکه فاصله عکس‌های شما با دقت باشه، من ایمان به بتون ندارم، من ایمان دارم که آهن باید اصلا اینجا کار بشه، من ایمان دارم که باید، من به هاش 24 ایمان ندارم، من به آهن 18 ایمان دارم. هیچ کس چنین چیزی را نمیگوید و نه از من میپذیرد. توجه دارید؟ این مورد قبول کسی نیست و مورد پذیرش هم واقع نخواهد شد. چون این بحث اعتقادی نیست، بحث عقیده نیست که عقیده من این است یا عقیده شما این است. به حال دیگه عرض میکنم، خب بالاخره من رفتم پیش این پزشک و دوست عزیز و این طبیب محترم، تشخیص هم داده است، این دارو رو مصرف کرده. من گفتم آقا من ایمان به این دارو ندارم، یا این راه انتخاب علمی منه، من با تحقیقات خودم مطالعات خودم رسیدم که این دارو این چنین است، اثر اون هم تجربه شده، این فارماکوپس این مشخص این دارو بابا اینطور استفاده کرد. حالا بگه من ایمان به این دارو ندارم، اینجا یه حالت مزاحی پیش میاد تو این قضیه، یا این یه تخصصی ثابت شده است کارایی این یا ثابت نشده است. تو این حوزه رفتار این چیزی نیست که ایمان شخصی برای این مقولات لازم باشد. دقیقا این همونه که شما در باب فروع میگید عزیزان، یعنی میگید در احکام فروع دین اینجا یک آگاهی و یه تخصص این عمل کردن که آیا باید این کار رو دوبار انجام داد یا یک بار انجام داد، آیا در شستن وضو دوبار باید شسته شود، اگر سه بار شد این وضو باطل میشه یا نه، یک بار چه نقشی داره، دوبار چه نقشی داره. این مسئله نیست که شما به این کار باید ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید، به ایمان من رسیدم که دوبار است. مثلا بحث این نیست، این بحث تعیین وظیفه است که آیا این درست است یا اون درست است. تو این حوزه های رفتاری چیزی به نام باور شخصی و ایمان شخصی مطرح نیست، بلکه ثابت شدن علمی این مطلبه که آیا درست است، روشن است، وظیفه این است، عمل میکنم. این چیزیه که شما باب تقلید رو درش باز میبینید. یعنی چی؟ یعنی اینکه در نظام اجتماعی انسان‌ها، آنها که این زحمات رو کشیدن در حوزه‌های مختلف به یه ثبات علمی رسیدن، مرجع برای دیگران میشن. این دوستان عزیز ما تو همون مثال هندسه ما، این مهندسین بزرگوار بنده میام پیششون میگم، توجیه میکنم، میگم کار حق با جناب عالی است، درست است، انتخاب عزیزان انتخاب ماست، کارتون رو انجام بدید. این پزشک محترم هم میگه کمال تشکر میکنیم و چشممون میگذاریم و میریم مو به مو عمل میکنیم و نتیجه هم انشاءالله میگیریم. مثلا این همانیست که اصلا دلیل نمیخواد، چون سنت بشری از دیرباز و روال زندگی انسان ها همین بوده که هر آن کسی که عزیزان نمیدانسته است این مطالب رو در حوزه های مختلف، با آنها که میدانستن عمل کردن. خداوند پشتوانش رو در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقتی ندونستید برید سراغ اونا که میدونن، ازشون سوال کنید و بپرسید و عمل کنید. اینجا دیگه من وقتی میرم سراغ پزشک، ایمان شخصی من مطرح نیست. وقتی میرم سراغ اون کشاورز ازش مشورت میگیرم برای این باغچه خونه، ایمان شخصی من مطرح نیست. این میشه اون تفاوتی که شما در اصول دین دارید و در فروع دین دارید. در اصول بحث ایمان شخصی خود انسان هاست، بنیانهای وجود آدمی است، باور جدی انسان هاست، باید باش برسیم که بدانیم بالاخره از کجا آمدیم، به کجا می رویم و در این بین اصلا وحی چیه، تنزیل چیه. این ایمان خود ماست، باید خودمون بهش برسیم این رو. اما در فروع دین یه تخصص یا آگاهی است، در این جهت فرقی نمی کنه، اون که نمی داند با اون کسی که می داند مراجعه می کند و از اون استفاده می کند. لبه تیز قرآن همیشه در این موارد، در کدوم مباحثه؟ در نوع اوله، در مباحث اعتقادی است، در مباحث اصولی است، در باورهایی که هر کسی بود خودش برسه بالاخره چه کار است، اینجا از کجا آمده است، به کجا می رود. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه، اینا دارن تو مسائل کلی خدا و پرستش و پرستش فرشتگان به غیره اظهار نظر میکنند و چنین بازگو میکنند. به چه دلیلی؟ حجتتون، برهانتون چیست؟ انا وجدنا آباءنا على امه، ما بر روش پدرانمون عمل میکنیم، انا على آثارهم مهتدون. و کذاب که ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فرمود پیامبر و كذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه، بدون قبل از تو هم هیچ سرزمینی نبوده است که پیامبر و نذیری در آن آمده باشد. الا قال مترفوها، خیلی ظریف آیه، مگر اینکه مترفان آن گفتند انا وجدنا آباءنا على امه. یه گروهی تا که انبیا اومدن گفتن آقا ما همون روش پدرمان داریم عمل میکنیم و علی آثاره مقتدون، ده اقتدایم به اونها میکنیم. اقتدا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو قدوه قرار دادن، یعنی جا را جای پای اون نهادن. ما مثل همون عمل میکنیم، پامون هم جای پای اون میگذاریم، به دنبال اون حرکت میکنیم. خب نکته ظریفی که تو این آیه وجود داره بعد از آیه پیشین مثل این که خدا ریشه یابی این تقلید از آبا رو هم میخواد به عمل بیاره و این چیز عجیبی از این در میاد. نبود هیچ جماعتی الا اون که انگامی که نذیر و پیامبر الهی آمد مترفون گفتند که ما انا وجدنا آبانا. یعنی کی این نظری؟ کی این بحث و مطرح کرد تو زبون مردم بود که ما همون عقیده پدرانمون رو داریم تبون ایستادیم؟ قرآن میگه یه گروهی به نام مترف. مترف از ماده طرفه میاد، اعتراف، طرفه، النعمه، الاعتراف، التوسع فی النعمه. مترف یعنی اون کسانی که دست گشاده دارن، دست باز در نعمت دارن، یعنی فراوان فرو رفته زیر انباش در ثروت و موقعیت اقتصادی و کاملا فرو رفته در ناز و نعمت. این میشه به تعبیر قرآن مترف. دقت فرمودید؟ یعنی اونایی که دانه درشت های فرو رفته در مسائل مالی هستند و به تعبیر امروزی ما مرفهان بی درد. این گروه میشن تو ادبیات قرآن مترف. حالا اینها وقتی پیامبران الهی میمدن گفتن آقا اسم نبون، من نه، عقاید تو باورهای تو رو بذار کنار، ما همون روش پدرانمون رو. خیلی توجیه اجتماعی زیبایی داره این بحث. این گروه چه کسانی بودند عزیزان؟ که همه چیشون به راه بود، زورشون کامل، زرشون کامل، اقتدارشون کامل. تو این شرایط اجتماعی که هنوز پیامبر نیامده است، پیامبری نیامده است و سخن بگویند، تمام امورشون به راه و هیچ مشکلی هم ندارن. یعنی ولید ابن مغیره است، ابو جهل است، ابو لهب است، تمام امکانات در اختیارشون. بازار قبضه رو ولید ابن مغیره در بازار مکه رو قبضه کرده، 10 تا پسر داره، تجارت بین الملل شمال و جنوب زیر دست اوست، رئیس دارالندوه مجلس شورای ملی از به خدمتتون بفرمایید مکه هم هست، همه جور سیادت آقایی هم داره. تا که فرزند عبدالله آمد و گفت قولو لا اله الا الله، طفلهو پشتش لرزید که ای وای، موقعیت اقتصادی ما، اجتماعی ما با مطالباتی که این آقا دارد بر زبان مردم میگذارد همه چه شد؟ همه به لرزه در آمد. این میخواد این وضع موجود رو به هم بزنه. نتیجه به هم خوردن وضع موجود رو نمیدانم. عدالت اجتماعی چیست؟ تبعیض کدام است؟ عدل چیست؟ نیاز کدام است؟ فقیر کیه؟ مسکین کیه؟ ظالم کدومه؟ مظلوم کیه؟ حسن، قبیح، حسنه، سیئه. یک ادبیاتی رو داره مطرح میکنه، یه مطالبی رو بازگو میکنه که نظم موجود و این آرامشی که موقعیت مادران داره تأمین میشه به تلاطم و به بازی میگیرد. ما نمیتونیم که این رو بپذیریم و قبول کنیم. ما همون روش گذشته خودمون رو اگر ادامه بدیم موفقیم، به کار به اینجا نمیکشد. انا وجدنا آباءنا علی امه. چقدر زیبا این رو قرآن مطرح میکنه. یعنی اونهایی که بر موضع قدرت و ثروت در جوامع تکیه زده بودند، هنگامی که پیامبران الهی می اومدن، چون می دونستن فردا مردم فریاد بر می آورن که ها من این اکتساب از کجا آمده است، این شرایط چیه، این موقعیت چیه، شما کیید که این جایگاه رو دارید، به چه دلیلی، به چه برهانی، به چه عقلی، به چه استدلالی، به چه حجت شرعی، به چه حجت عقلی. دیدن اینا تمام این شرایط به موقعیتی که دارن به هم میخوره. بالاخره انبیا برای همین اومدن که باورهای غلط، سنتهای غلط، روشهای غلط رو تغییر ایجاد کنن، اینها رو به کمال و نصاب نیک و حسن برسونن پیامبران الهی. خب با این زیر رو شدن منافع از میان میرود، آرامش اقتصادی این جماعت به تلاطم کشیده میشه. فردا گریبان ولید رو پیامبر خواهد گرفت که میگه تو حق خدا رو بده، حق خلق رو بده. این حق یعنی چه؟ چی بدیم؟ به کی بدیم؟ چطور؟ چه حرفیه که شما میزنید؟ همون روش پدرانمون درسته که ما به کسی حق نمیدادیم بلکه از دیگران میگرفتیم. ما همون روش رو میخواییم. قرآن به زیبایی اشاره میکند که ریشه مقاومت و ایستادگی بر روش پدران، باز ته قضیه رو که نگاه کنید مسئله بوی دنیا میده. باز اقتصادی است، باز انگیزه مالی است و سودجویانه است، نه بحث اعتقادی و فکری. همونی که در خیلی از مسائل بشر در طول تاریخ عزیزان وقتی نگاه میکنیم ریشه به همون جا برمیگردد. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها. زود این مترفان گفتن نه آقا نمیخوایم حرف رو. ما چی گفته این حرف رو؟ آقا بیاید عرض به خدمتتون نمیدانم شما را دعوت کنیم به احسان، نمیدانم به ضعیفان جامعه، انتم المؤمنون اخوه، بیاد این حرفا چیه؟ ما حرفان با به چه درد ما میخورد اینا؟ انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. حالا قال، پیامبر داره پاسخ میده، انبیا پاسخ میدادن، قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم. واقعا بیاید جواب ما رو یک کلمه بدید، آیا هر چند ماش برای شما بیاوریم روشی مدلی در زندگی، پیشنهادهایی به شما داشته باشیم، اهدام ما وجدتم علیه آباءکم، که بسیار راهنمایی بهتری برای شما بکند، شما را بهتر به مقصود برساند، هدایتگری بهتری در زندگی برای شما داشته باشد، هر چند ما روش بهتر، عقاید بهتر و راه بهتری رو بیاریم از آنچه پدراتون عمل کردن، باز شما اینو نمیخواید، همون رو میخواید؟ دقت کردین چه پاسخی دادن؟ در بعض از آیات دیگر قرآن خداوند میفرماد که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئن، هر چند پدرانتون با عقل این روش رو انتخاب نکردن، باز هم همون روش جاهلانه شما میخواید ادامه بدید؟ باز همون افکار و عقاید رو؟ گاهی میفهمد لا یهتدون، هرچند پدرانتون واقعا به باطل و کجراه رفتن، باز شما همون رو میخواید انجام بدید؟ یعنی با این سوال ها تکان میده ذهن مخاطبان رو. اینجا دیدید قال اولو جئتکم بهدام ما وجدتم علیه آباءکم، هرچند ما شما رو داریم براتون یه راهی آوردیم، یه روشی و عقائدی که شما را به اهدا، به چیزی که بسیار هدایت اون مسلم است، نسبت به اون باورهای غلطتون راهنمایی میکنه، بازم نمیخواید؟ قالو، جواب مشخصه دیگه، قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما از بی خوبان به هرچی که شما آوردید و میگید کفر داریم و نمیپذیریم. یعنی ما اجازه شنیدن و بررسی مطالب شما رو اصلا نمیدیم به خودمون، ما از بیخوبان میگیم اصلا شما رو قبول نداریم، که دیگه اصلا حرفی برای ما نگید و مطرح نکنید دیگه. این شیره سخن گفتن مشخص همون روش جاهلانه پدران، نتیجهش همینه که هرگز به خودشون اجازه نمیدهند که بشنوند، بررسی کنن، بپذیرن، مقایسه کنن و انتخاب کنن. فرمود قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون. خیلی خب، به اینجا که میرسد دیگه خداوند جواب پایانی رو میدهد. اگر اینطور شد، اگر به این لجاج، اگر به این ستیزگری، اگر به چنین حالتی جماعتی مبتلا شدن، و این کفر اسمش میشه کفر چی در قرآن؟ کفر جحودی، کفر انکاری که برخواسته از لجاج و ستیزه است، پاسخش اینه فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. پیامبر وقتی به اینجا رسید نگران نباش، فانتقمنا در طول تاریخ بود، ادامه دارد، ما پس انتقام گرفتیم از ایشان. خوب دقت کنید، این کلمه گاهی تو ذهن دوستان میاد، انتقام خدا، انتقام الهی چیست؟ ببینید، انتقام از ماده نعمت میاد، نعمت مقابل چیست؟ نعمت. انتقام یعنی سلب نعمت، گرفتن نعمت، تمام، همین کافیه، یعنی همین کار رو خدا با هر کسی انجام بدهد، تمام است. فن انتقام، نه اینکه گریبانشو گرفتیم، نه این نیست، انتقام یعنی نعمت رو گرفتن، انعام بود، حالا این انعام تبدیل شد به چی؟ به انتقام. نعمت تبدیل شد به نعمت، یعنی تا دیروز عافیت و سلامتی بود، حالا عافیت خدا میگیره، این امانتش رو، نعمتش راست. تا دیروز فکر و هوش و استعداد بود، حالا میگیره این هوش و استعداد و این نعمتی که خدا بهت داده است. تا دیروز موقعیت اقتصادی داشتی، نعمت الهی بر تو باران بود، نعمت الهی میومد، حالا این نعمت رو خدا از امروز از تو میگیره. خب تمام شد دیگه، مگر ما چیزی جز نعمت‌های الهی داریم؟ یعنی سرمایه درون و برون ما اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، ما که دشته دیگه ای نداریم، ما که بر سر سفره دیگری جز پروردگار عزیزان ننشسته ایم، که ما که خان دیگری رو نمیخوریم، که همه از اوست، ما به نام نعمت فمنک، کل نعمت من الله، همه از اوست. انتقام یعنی که خداوند آنچه را که داده است به انسان ها از ایشان پس میگیرد. فمود فانتقم نامن هم، میگیریم ازشون نعمت و سلب نعمت میکنیم. فانتقم نامن هم، حالا فنزور کیف کان عاقبت مکررین. ببین پیامبر پایان کسانی که چنین تکذیب کردند و به این روش عمل کردند به کجا میکشند. این مکذبین کیند؟ همونهایی که گفتن انا به ما رسلتون بهی کافر، شدن کافرون این مکذبین. این مکذبین کیند؟ همونهایی که گفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، یعنی اون روش با جمود از دلش کفر و تکذیب و همه چیز به در آمد و پایان اون رو هم ذات باری تعالی مطرح کرد. حالا به اینجا که میرسه، این همون روش قرآن عزیزان که بعد از اینکه یه مطالب کلی رو قرآن بازگو میکنه برای اینکه عینیت بده به مطلب، ذهن مستمع رو خسته نکند، نشاطی در ذهنش ایجاد کند، مطلب رو ملموس کند، سریعا دستش رو میگیرد میبرد تو نمونه های عینی. میخواید نمونه رفتار با پیشینیان و افکار پیشینیان رو ببینید، اونم یه نمونه‌ای که برای خودتون آشناست، قبولش دارید، دوستش قسم میخورید که ببینید اگر پدران یه اعتقادی داشتن آیا برای خود شخص باید چه زمینه ای باشد. اگر اون اعتقادات اعتقادات سخیف مردودی بود آدم باید دست بسته تسلیم باشه، بپذیره، ستیزه کنه، مقابله کنه، چگونه باید عمل کنه. بذارید ما یه نمونه رو و یه الگو رو براتون مطرح کنیم که مورد قبول شما هم باشد. کدام الگو؟ اذ قال ابراهیم و لعبیه و قومه اننی برا مما تعبدون. خیلی خب، ماجرا و نمونه مثال بسیار عالی شد. بریم شما رو به شخصیت ابراهیم آشنا کنیم که بگیم روش ابراهیم با پدرانش و قومش و بزرگانش و جماعتش چه بود. اونم شخصیتی که مورد اتفاق و قبول همه هست، دوست و دشمن برای ابراهیم بالاخره شخصیت و اعتبار خاصی قائلند. این بحث رو تو این مثال و نمونه میشه به شکل یک مورد و یک بحث مطالعاتی بررسی کردن نتیجه گرفت که انشاءالله از نوبت آینده وارد این بحث خدمت عزیزان خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بدارد، توفیق رسیدن به ایمان، درک حقایق ایمان بر اساس علم و آگاهی و معرفت و عنایت خودش رو به همه ما مرحمت بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطلاعات در دنیا و عقبا کوتاه مگردد.